بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصير بالعباد واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي انطقني بالهدى والهمة. الله سجي بشبه سيد الساجدين علي بن حسين عليه السلام صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
یکی از مظلومترین ائمه ما حضرت سجاد صلوات الله علیه هم به این جهت که هم در دهه اول محرم به خاطر عدم شهادتشون در کربلا روزی به ایشون اختصاص نداره که دهه اول تقریبا همه آشنایی ما با سیره اهل بیت علیهم السلام و مباحث عقیدتی عمدتاً عموم مردم همون دهه اول محرم هست، چون در سبد دهه اول محرم از سجاد صلوات الله علیه متاسفانه نقشی ندارن، ما محرومیم از این که بدونیم ایشون چه کرده. از طرف دیگه اون بزرگوار در یه شرایط خفقان و تنگنایی امامت کردن و زمینه رو برای ائمه بعدی فراهم کردن که از این جهت با زمان خودشون نه راوی زیاد داریم نه عالم زیاد داریم. خب روات و علم و گزارشگر بودن که خبر بدن چه اتفاقی بود، یعنی یا باید جنگی میشد خبرنگار دشمن توضیح بده چه اتفاقی افتاده، یا عالم و دانشمند بود که توضیح میداد که ما رفتیم چی دیدیم چی شد، مثل زمان از صادق صلوات الله. کما این که در مورد دورانهای مثل دوران امام صادق علیه السلام اون زمانهایی که بنی امیه فشار می آوردن به حضرت، باز به اونجاها رو هم گزارش زیاد نداریم. اونتا خب فرصت امامت حضرت صادق زیاد بوده، یه وقتایی فرصت ارتباط با شاگردان بوده، لذا من نقل کردن مرای عنوانی که بحثی که این سه جلسه میخواییم محضر شما ارائه کنیم با نهایت اختصار که حاصلش هم یه مکتوب 45 صفحه هست که اونم خودش مختصر یه بحث طولانی تری هست که اگه دوستان خواستن برای نقد و بررسی تقدیم میکنم که نقد کنن، این هست که امام سجاد علیه السلام راهبرد اصلیشون چه بود، در چه بحرانی به اون هدفی که میخواستن سعی کردن برسن. چون فرصت انده که بعضی از جملات رو مثل فتوا فقط جمله نهایی رو عرض میکنن که سیر بحث جور دارم بیره. اگر بررسی بشه که چرا امام سجاد علیه السلام قیام نکردن در برابر یزیدی که پدرشون قیام کردن، مثلی لایوبای و مثله فرمود سید الشهدا، وجود مبارک زین العابدین علیه السلام بیعت کرد با یزید. بیعت که میگیم معانی مختلف داره، یا حالتش اثباتی و ایجابیه، من برم دست به دست کسی بذارم بگم جان و مالم رو میدم ولایت شما رو میخرم، این که بیعت. اون معنای مصطلح بیعت که در مناسبات سیاسی اون زمان مطرح بوده چه بسا الان هم هست، این هست که موقع انعقاد حکومت شخص کسی ابراز مخالفت نکنه، این کسی یه شخصیت قابل اعتنایی ابراز مخالفت نکنه، میگن بیعت. کما که وجود مبارک امیرالمومنین ابراز مخالفت کرد، داخل خانه جمع شدن و اون قضایی های شهادت از زهرا سلام الله علیها پیشون، یا همین ملک سلمان هم که اومد در عربستان، دیدید چند نفر با نماز او دست دادن، دیگه همه کشور که نمیتونن بیان دست بدن. همین که ابراز و مخالفت نکنن بیعت محسوب میشه. در مورد ولایت عهدی یزید وقتی معاویه میخواست تلاش کنه برای ولایت عهدی، چهار تا جریان که میگن چهار نفر، این چهار تا جریان عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و سید الشهدا صلوات الله علیه، عبدالله ابن عباس هم بیعت نکرده اول، منتها دیگه چون عبدالله ابن عباس زیل سید الشهدا میدونن میگن چهار نفر. بعد عبدالله ابن عمر معامله کرد، عبدالرحمن ابن ابی بکر کشته شد، عبدالله زبیر و سید الشهدا هم که معلومه که تعلقاتشون مشخص، یعنی میگن اینا بیعت نکردن چون ابراز و مخالفت کردن اینا شدن بیعت نکرده ها. خب سید الشهدا سلام الله علیه دنبال اهدافی بودن که اینو معمولا مزاحم رفقایی که هستیم تو سیره دو مفصل بحث میکنیم. محصلش اینه که ما اونجا ادعا میکنیم سید الشهدا صلوات الله علیه چهار تا هدف داشتن، دو تا اولش این دو تا بود: اول اعاده حیثیت جایگاه اهل بیت به عنوان مرجع دینی سیاسی اجتماعی، این ور افتاده بود از جامعه، و دوم ابراز مخالفت، تخریب شخصیت و افتال باطلی که بنی امیه باشه و قبل از بنی امیه باشه. این دو هدف اولیه سید الشهدا است که چون ما فرصت نداریم و خیلی از رفقامون حرفا رو از ما شنیدن دیگه همینجوری ادعایی عرض میکنیم. تو اون مقاله سعی کردم شواهدش رو عرض کنم. حالا امام سجاد علیه السلام میخوان به امامت رسیدن. بحران دوران حضرت همون چیزی که زمان سید الشهدا هست، چون یزید همون یزید. این دو تا بحران رو کمی توضیح بدم که فضای زمانه حضرت روشن بشه که وقتی به امامت رسیدن چه شکلی بود. اوزن رسول خدا فرمودن که اگه میخواید گمراه نشید سقلین، تا وقتی با هم هستن گمراه نمیشید، اگر هم از کنار هم جدا بشن یکیش انتخاب بشن شما گمراه خواهید شد. از همون روزهای اول دوتایه شد یکی، بعد شد سه تا سیره شیخین، بعد شد چهار تا، رأی و نظرم بهش اضافه کردن. هر چیزی که شما به این اضافه کنید یا کم کنید در واقع اون هویت ثقلین رو از دست میدید. منتها اون جبهه فکری، اتاق فکر اینا دو تا کار دیگه هم غیر از اینایی که به گوش شما خورده انجام داد. یعنی غیر از این که وقتی برداشت ثقلین رو تبدیل کرد به حسبنا کتاب الله و بعد تبدیلش کرد به کتاب و سنت و سیره، کتاب و سنت و سیره و رأی که امروز مثلا بیان اجتهاد، نه رأی و رأی هرچی درم خواست سعیم کردن رو توشش کن. برای اینکه دست اهل بیت از جامعه کوتاه کنن و دست مردم از دامن اهل بیت، دو تا کار مهم دیگه هم کردن. یکی این بود که ارتباط با اهل بیت هزینش خیلی زیاد شد، اون بعد که کسی جرأت نکنه با اهل بیت ارتباط بگیره. مثلا فرض بفرمایید که به ادنا اتهامی طرف رو میکشتن، این از ما واقع معروفه که فرمودیشون اگر کسی رو به کفر یا دور از محضر شما زنا متهم میکردن براش بسیار ساده تر بود این اتهام تا او رو به علویگری متهم میکردن. اینه این جرم نابخشودنی بود، اینه هیچ جوری ازش نمیگذشت. مثلا شما از دوران خود حضرت سید الساجدی رو نگاه کنید، برادر رضایی ایشون یا حالا بگید برادر خانده ایشون که یحیی ابن ام طویله، ایشون رو آوردن دست و پاشو بریدن، یعنی به این شکل. یعنی نه اینی که فقط مثلا یه تیری تو سرش بزنن، یه مثلا فرض بفرمایید که در اخبار تاریخی ما هست که کلن امام سجاد وقتی به امامت رسیدن چهار نفر باور داشتیشون، یعنی فقر یاران اینطوریه که در کشکی اینطوری اومده که چهار تا یار داشته ما، تازه یکشون هم بعدن ملحق شده و خارج کابل، اون اول میشه سه تا، چون خودش گفته من اول باور به امامت امام سجاد نداشتم. از این چهار تا دو تاشون هم تشیعشون اصلا روشن نیست، سعید ابن مسیب و سعید ابن جبیر، یکم یحیی ابن ام طویله. یعنی شما یادون شرایطی که امام به حکومت رسیده، این شرایط ابدا کسی باور نداره امامت رو، اونم حالا تو چه شرایطی؟ دو تا از علمای برجسته اهل سنت که حالا باید بحث بشه که خیلی از بزرگان امام مثل شهید ثانی ابدا سعید ابن مسیب رو شیعه نمیدونن، حالا بحثش نمیخواه وارد بشه. ابو خالد کابلی که گفت من اول قائل محمد ابن حنفیه بودم، بعدن اینا اومدن به خود اومان صحبت کردن مثلا نفت کردن و من باور کردم، یعنی اینا روز اول نگدن. یکی هم یحیی ابن ام طویله یحیی بن ام طوی رو آوردنش مقابل حجاج، دست و پاشو بریدن. سعید بن جبیر رو هم همینطور. این چهار تا. این اصلا کسی جرأت نکنه به اهل بیت نزدیک بشه. کسی جرأت نکنه. مثلا نقلا اینطوریه که سعید بن جبیر متهم شد که هواخواه علی بن حسین گرفتن کشتن. در قاموس الرجال اینطوری بود. متهم شد هوا مثلا فلانی تو دانشگاه دلش تو کدوم یکی از اساتید رو میپسنده اینطوری. لذا کسی جرأت نمیکرد ابراز کنه. بنده معتقدم یکی از دلایلی که حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه اهل کرامت مالیان همینه، وقتی خانه ای ارتباط باهاش خطر امنیتی داره، امام حسن دید در خونه اهلی داره بسته میشه، کسی نمیاد اصلا. حالی مشکل دوم هم هست که الان بعدش میخوام عرض کنم. لذا هر کسی میومد که دوستی تقریبا نبود، همه یا مخالف بودن یا بی اعتنا بودن، هر کسی می اومد حضرت پول می داد. لذا در خانه امام حسن وقتی باز می شد تو مدینه شلوغ می شد، چون بالاخره مردم هر سلیقه سیاسی که داشته باشن بگن آقا این ورودی مرکز روش سکه می دن، بالاخره جمع می شن، شلوغ می شه اینجا. شاید روزه باشه شلوغ نشه، ولی اگر سکه می دن حتما شلوغ می شه، شک نکن. این در خونه عوا محمد که باز میشد مردم جمع میشدن. چرا؟ چون میدونستن پول میده. این پول دادن حضرت مجتبی صلوات الله علیه غرض داشت اقلا مردم فراموش نکنن آقای اهل بیتی هم داره پیغمبر، این افراد خاص. مشکل دوم که خیلی مشکل مدیریتی جدی بود این بود، من برای این که جا بیفته از اینجا شروع میکنم. الان شما نسبت به سادات چه حالتی دارید؟ احترام قائلیم بزرگان و بعضی از علما وقتی سیدی وارد مجلس میشد مثلا داشت سخنرانی کرد، این من یادم قشنگ مرحوم آقای سیبوی اینجوری با دست میزد میکروفون پرت میشد اون و اگه رو منبرم بود بلند میشد وای میستاد، بعد این بعضی وای نمیزدن توبیخشون میکرد. احترام بذارید به فرزندان رسول خدا، خیلی هم چیز خوبیه. میبینید هنر اون تواقیت این بود از این مسئله استفاده کردن برای تخریب اهل بیت. ما یه اهل بیت داریم که مثلاش خیلی پیغمبر چهار تا بیشتر نیست و یه فامیل های پیامبر داریم که احترامشون بر ما لازمه، سادات بنی هاشمه. دو تا سی دو تا مقبول است. شما از اهل بیت انتظار امامت دارید، افتراض طاعت دارید، عصمت قائلید، علم غیب قائلید، برای سیدا که اینطوری نیست، احترام قائلید. ولی شما برای فتوا نمیرید سراغ یک سیدی. بله مگر اینکه اون سید عالم دینی باشه. مرجع دینی شما نیست، ولی احترامش واجبه. بخواید انتخابات مثلا رأی بدید نمیگید چون فلان دوستم سید رأی میده منم به همونی که اون میگه، یعنی مرجع سیاسی شما نیست ولی احترامش واجب. اینو بعدم خلط کردن، تبلیغ کردن اهل البیت پیغمبر همون سادات بنی هاشمه. خب سادات بنی هاشم چند نفر بودن؟ مثلا 10,000 نفر. نتیجه هم تابع اخص مقدمت این، یعنی اشتراک این 10,000 نفر چی بود؟ علم بود؟ خیر. تقوا بود؟ بعضی از اینا معاذالله فاسق بودن است. خیلی خوب تو جون بود. غیر از این چهار بزرگوار اهل بیت افراد ویژه در این سادات بودن همون موقع، اما افراد بی‌موالات هم بودن، گناهکار هم بود، فاسق هم بود، جاهل هم بود. خب اشتراک اینا مهمه دیگه، یعنی اینا همه اهل بیت شدن. اشتراکش چی بود؟ فقط فامیل پیغمبر بودن، یادگار بودن، در یادگار بودن مشترک بودن. همین این امر باعث شد اهل البیت رو توجه جامعه به حد اقل برسه. مثال بخوام بزنم بگن آقا یه سنگی داریم مثلا اینو پیدا کردن، یه فیروزهی در نیشابور یه رنگ خاصی داره در دنیا نمونه نداره، مثلا نمیشه باش قیمت گذاری کرد. بعد بگن آقا یه سنگی هم هست که 11,000 تا تیراژ تولید کردیم، اصلا قابل مقایسه نیست. یه کتاب نسخه خطی با کتابی 10,000 تا چاپ بشه، همه پول دارن در اون 10,000 تاییه، ولی برای اون نسخه خطی نه. یعنی این تکثر خودش باعث کم شدن توجه میشه. بعد از این که نگاه میکردن مرجعیتی تو کار نیست، بعد توی 10,000 نفر شما بالاخره افرادی رو میتونید پیدا کنید که مدیریتشون کنید، بخریدشون. مثلا خلیفه دوم قحطی آب شده بود، مردم منتظر بودن برن به پیغمبر توسل کنن یا به اهل بیت پیغمبر. اینشون رفت به عباس عموی پیغمبر توسل، در صورتی که عباس نه از عباد معروفه، نه از مجاهدان معروف، نه از سابقین در اسلام، فتح مکه اسلام بود. همین هم باعث شد بنی عباس سالها مردم رو بیچاره کردن به عنوان این که ما اهل بیت پیغمبر. حتی بنده معتقدم شخص مهمی مثل ابن عباس مغرور همین بود و همواره خودش رو اهل بیت حساب میکرد. همیشه فاصله بین خودش و همه قائل بود. مثلا سید الشهدا رو سید اهل بیت میدونست، سید الشهدا رو سید اهل بیت میدونست، ما هم اهل بیتیم، نه اینکه او از اهل بیت ما از ساداتیم، فرق داره. بعد تازه سادات بنی هاشم با سادات بنی زهرا فرق داره. ما ساداتی که تو جامعه هم داریم اون دارن سادات بنی زهرا هن، این فرزندان پیغمبر هن، نه از کل بنی هاشم. برای اونم احترام قائلیم، ولی فرق داره، برای ما متفاوته. کما که معروفه دیگه، میگن سعد بن ابی وقاص همیشه سروزیر بود، تو شورای 6 نفره که رفتید اه مثلا کاندیدا شده قرین علی بن ابی طالب. یه همینی که مسلم نبوده که من برترم یا علی، اگر نه که من حس میکردم من اون کاندیداتور مثلا نامزد این انتخابات نمیکردن دیگه. اگه مسلم باشه یه نفر یکی برتر از این دو کنار هم قرار نمیدن. که جایی که معلوم نیست، واضح و مبرهن نیست، به رأی میذارن دیگه. هیچ وقت نمیان مثلا بگن تو دانشگاه به شما میگن آقا میخواییم مثلا برای نوح ربی امامت امام زمان به شما سکه طلا بدین یا سکه 500 تومانی. هیچ وقت همچین چیزی رو به رأی نمیذارن، خودشون تصمیم میگیرن، چون معلومه نتیجه چه خواهد شد. اون گفت وقتی من رو کنار علی بن ابی طالب گذاشته، معروف اینه که بعد از شورای 6 نفره سعد بن ابی وقاص رفتارش اصلا عوض شد و برای همین هم بیعت نکرد با امیرالمومنین، که زوری بیعت نمیگیره حضرت. با معاویه هم اینطور فاصله شرف میکرد. معاویه هم میدونست که این چه اخلاقی داره، ازش فشار نمیورد بیعت بگیره. اینا بالاخره بنی عباس در رفتارشون محرزه این فکری که اونها کار کردن روشون اثر گذاشت. خودشون هم باور کردن ما اهل بیت. ادبیات ابن عباس رو اگه دنبال کنه میبینه که شبیه اهل بیت حرف میزنه. انا اهل بیتن، مثلا میخوان بگن که چرا شما فرزندتون از دنیا میره، مثلا رفتارتون با جزا و فضا نیست. مثلا امام سجاد میخوان ما اهل بیتی هستیم که آنچه خدا بدهد راضی هستیم، اگر بگیره صبر میکنه. نمیفهمون من اینطوری هم میگن انا اهل بیتن، مثلا نشکر الله فی نعماته، با صیغه جمع بیان میکنه. یعنی این سبک زندگی اهل بیتی. شما بحثایی که ابن عباس کردن نگاه کنید معمولا اینجوریه، نا اهل بیت، نحن معشر اهل البیت، همیشه ما اهل بیت اینطوری هست. لذا ما خلاصه همیشه با این ابن عباس شاید درگیری هست، مواردش فراغونه. اینی که اهل البیت جمع زیادی هستن، همین خودش منهدم کننده شخصیت اهل بیت بود، چون مردم که جرأت نمی‌کردن در خانه اهل بیت برن ارتباط بگیرن. از طرفی دیگرانی تبلیغ می‌شدن، مثل بنی عباس، مثل خود بنی امیه. ابن تیمیه میگه برای یزید مردم شام قائل نبوت یزید هستن، نبوت یزید رو قبول داشت. دیگه اونایی که خیلی مثلا محتاط بودن میگفتن اهل بیت پیغمبره دیگه، فامیل پیغمبره، چون عمه او همسر پیغمبر، فامیل پیغمبر. و وقتی اهل البیت از اون مقام قدسی 4-5 نفر مفترض و طاعه معصوم علم غیب بهم فتح الله بهم یختم بهم یمت گستما، از اونجا بیاد پایین تبدیل بشه به فامیل، حالا عمه یا دختر عمه فرق نمیکنه، فامیل دیگه، یعنی بنی امیه میتونه بشه اهل بیت پیغمبر. بین امام حسین و بنی امیه توی تبلیغ نمیخوام بگم هیچ جریان اجتماعی آقا موافقت 100% نداره، یعنی یه نفر مثال نقص خیال نکنه میتونه برای هر کدوم مثال نقص پیدا کنه، چون این حکم کلی نیست، این دو تا چهار تا نیست که شما میگید یه جا مثال نقص پیدا شد. هر جریان اجتماعی الان 200,000 تومان هم چقدر چرا قرمز 20 میلیون هم بکنن بازم یه مرد پیدا میشه که چرا قرمز رد بشه، یعنی مسائل اجتماعی موفقیت 100% نداره که شما ندی بگی یه جایی تو تاریخ من دیدم به امام حسین احترام خاص گذاشتن. بله بالاخره باورهای همه مردم که نمرد، اما این تلاش جدی توسط حکومت صورت گرفت و آثارش هم گذاشت. نتیجهش هم این شد که سید الشهدا صلوات الله علیه و امام حسن علیه السلام از مرجعیت دینی سیاسی افتادن. امام حسین با ولادتی یزید مخالفت کرد، عموم مردم مدینه حالا یا رو ترس یا روی اعتقاد بیعت کردن، همون زمانی که معاویه زنده بود. با امام حسین همراهی نکردن، حتی این نفوذ فرهنگی بنی هاشم بیش از دیگران درگیر کرد. ما یکی از مقصرترین افراد تو حادثه کربلا رو بنی هاشم میدونیم، همینایی که بادشون کردن، چون 17 تا شهید دادن اینا، در حالی که اینا شاید 10,000 نفر بودن. خود بنی هاشم این سید الشهدا یاری میکرد ابدا هیچ وقت شکست نمیدن. ما همیشه گیرمون به ابن عباس و محمد حنفی و ایناست، دو سه تا رو هی چواق کردیم هی میکنیم تو سرشون، دو سه تا اینا مثلا به هر دلیلی، اینا مریض بودن، نابینا بودن، فلج بودن، هر چی که بود. این جمعیت زیاد آل ابی طالب به ویژه و بعد آل عبدالمطلب بعد بنی هاشم، تو توجیه نداره که اینا شرکت نکردن، یاری نکردن، چند تا اینا مأمور و نماینده امام بودن. حالا یه عبدالله ابن جعفر 3 یا 5 تا پسرش شهید شده، خودم میتونه بگه آقا بالاخره کسی 3 یا 5 تا فرزندش شهید شده، چون عبدالله فرزندان مسلم ابن عقیل ممکنه فرزندان عبدالله ابن جعفر باشه، یعنی مشهور تاریخون، حالا یا 3 تا یا 5 تا بچه شهید شدن، ولی مثلا ابن عباس یا محمد حنفیه اینا فرزندانشون هم نیومدن کربلا. حالا اینا رو بذاریم کنار که این 3-4 تا معارفن کل آل ابی طالب کل آل بنی هاشم، خیلی جمعیت زیادیه، خیلی جمعیت زیادی نیومدن، حتی از فرزندان امیرالمومنین امام حسن همه نیومدن. این نشون میده اون نفوذ فرهنگی کار خودشو کرده، یعنی این کسی ادعا کنه محمد حنفیه هم امامت سید الشهدا رو به معنای که ما قبول داریم قبول نداره، من هیچ تعجب نمیکنم. یعنی اجازه بیان حق داده نمیشه، رفتن در خونه اهل بیت مجازات داره. 17 روز قبل از کربلا میثم تمام که شخصیت برجسته اون شکلی مجازات میشه، هیچ کس هم حرف نمیتونه بزنه. از طرفی جمعیت اهل بیت تغییر کرده، لذا مرجعیت دینی اهل بیت ور افتاده و سیاسی، لذا شما بگردید از سید الشهدا و امام حسن استفتا پیدا نمی کنید. یعنی یه نفر گزارش شما نرسیده، یه نفر سوال کرده از اینا آقا مثلا نماز چجوری بکنیم، آقا حج چجوری بریم، آقا امر نهی از منکر چجوریه، شرایطش چیه، یه دونه هم نیست، یه دونه، در حالی که از امام جواد علیه السلام 2 جلد استفتا داریم. امام جواد تازه در کودکی امامت پیدا کرد و مشکوک شدن بعضی ها، 2 جلد استفتا داریم. از امام حسن ناموزن مجموعاً 1 دونه هم نیست مکتوب. مرحوم علامه ادعا میکنن که بنده مکتوب خودم گشتم اونقدری که دسترسی داشتم. علامه تازه میفرماد که شفاهی هم نیست، یعنی حدیث فقهی هم از این دو بزرگوار نیست. حدیث نیست یعنی چی؟ امام که جهل نداره ولی مخاطبی باشه بیان کنه دیگه، نیست. لذا میبینید همه به امام حسین زبانشون درازه که آقا نروه، توصیه میکنن. مثل این که ما بریم توصیه کنیم مرجع تقلیدمون رو، اینی که اون نظر بده نیست، ما نظره میریم بهش نظر میدیم. این مسئله زمان حضرت سجاد کاملا روشنه. یه مثال بگم وارد بحث امام سجاد بشه. امام سجاد علیه السلام که به زینت عابدان معروفه، که حالا الان واردش میشیم و کمی توضیح میدیم، وقتی مشرف میخواست بشه حج، در حج خب تو مسیر آدمایی که کلن اهل عبادت هم نیستن، بالاخره ایام محرم و شب قدر و اینا آقا بالاخره جب میگیره دشون دیگه. سلام آدمایی هم که اهلش نیستن آقا تو ایام حج بالاخره عابد و زاهد و مسلمان ها میشن. امام سجاد علیه السلام که یکی از عباداتش هزار رکعت نمازه که حالا توضیح میدم همین الان، ایشون وقتی داشتن حج میرفتن نماز ظهر رو که میخوندن نافله ظهر نمیخوندن، چون در سفر به اجماع نافله ساقط ظهر هست، نافله ظهر هست به اجماع ساقط. امام هزار رکعتی، هزار رکعت نماز میخوندن امام سجاد، همین الان توضیح میدم، ظهر رو که میخوند نافله نمیخوند، عصر رو میخوند را میافتاد بره. بعد این همراهان، تازه همراهای امام سجاد، نمیگم شیعه ها، بالاخره اینها پسندیده بودن حضرت ها، تو سفر گاهی ناشناس بود گاهی شناس بود، اینا میدیدن این شخصیتی که این همه اهل عبادته، چیزن حالات ایشون رو با شطورش تو سفر نوشتن حیرت انگیزه. برای عرب خیلی عجیبه که یه نفر 20 سفر با یه شطور حج بره 400 چند کیلومتر، بعد یک بار با این تنابه تسمه هرچی نزنه به شطور که چپ برو یا راست برو، اصلا دردش نمیاد اون شطور با این ضربه‌ای که به چپ یا راست میزنن، دردش نمیاد، یه جورایی فرمونشه. گفتن اونی که برای ما تعجب انگیز بود این بود که امام سجاد وقتی 20 سفر با این شطور رفت، یک بار این تسمه افسار اشیه است و اینو نزد به گردن شطور که چپ برو یا راست برو، مثلا دست مارش رو گردن این میگذاشت این اینوری میرم سمت چپی رو میذاشت سمت چپ میرم. خب این شخصیت که ریز به ریز زندگیش مورد توجه بود، میدیدن که نماز ظهر خوند، عصر خوند، تو سفر نافله نخوند، در حالی که هزار رکعت نماز میخونه. اینجوری نقل کردن که امام سجاد وای میستاد منتظر، اینا عابد و زاهد شده بودن دیگه، حالا هر کاری که بودن الان خواستن حج برن، اینا وای میستادن نافله هاشون رو بخونن. میدیدن امام سجاد، و آقا امام سجاد اگر تنبلی چن معاذالله میومد، یعنی میخواستن حساب کنن، میگفتن الان که منتظر ماست بیکار دیگه، خب میتونه بیاد و هم نماز بخونه. او وای میساد جلو در، مثلا جلو در خیمه یا کنار مرکبش، اینا تونتون نافلشون رو میخونن و دو عمل کرد میکردن. همین این نشون میده مرجعیت دینی نداشته امام سجاد دیگه. ما با یه عالمی بریم یه جایی، بیشتر از این که بخوایم یک کاری بکنیم نگاه میکنیم او چی کار میکنه. این کسی که هزار رکعت نماز میکنه چرا نافله نمیکنه، نافله ظهرات چرا نمیکنه. من حالا یه وقتی هم میگه آقا کار داشت نشد، الان که معطل ماست وایساده بیکار، چون میخواد بفرماد که من اینو قبول ندارم، هیچ کس هم سوال نمیکنه. یعنی مرجعیت دینی نداشتن اهل بیت، یعنی مردم نسبت به اونها جوری رفتار میکردن که انه مرجع نیستند. سید الساجدی میخواست این معضل رو حل کنه، این معضل رو میخواست حل کنه، لذا یه طرحی در انداخت حضرت. چون جمعمون یکم تغییر کرد، خیلی خلاصه تا اینجا اون چه گفتم بگم، یکی بهش اضافه کنم. برای هدایت ما رسول الله ثقلین رو دستور دادن، این ثقلین رو یه وقتی تبدیل به یکی کردن، یه وقت تبدیل به سه تا کردن، یه وقت تبدیل به چهار تا کردن، یه وقت شد فقط قرآن، یه وقت شد قرآن و اطرت و سیره شیخین، یه وقت شد این سه تا به اضافه اجتهاد یا رأی. بعد دلشون آرام نگرفت، با بزن و بکوب مردم رو از در خانه اهل بیت جدا کردن. مثال دادیم برادر رضایی یا برادر خونده امام رضا رو که یحیی بن ام طویله دست و پاشو بریدن قبل از این که بکشن. به چه جرمی؟ به جرم همین علوی بودن. یعنی امام سجاد وقتی امامتشون شروع شد چهار تا طرفدار داشتن، سعید بن جبیر و یحیی بن ام طویل از این چهار تا دونه رو هم با زجر کش کردن تا از دنیا رفت. لذا کسی جرأت نمی‌کرد در خانه اهل بیت بره. از طرفی برداشتن اهل البیت و دامنش رو وسیع کردن، اهل البیت تبدیل شد به تعریفش به سادات بنی هاشم، یعنی فامیلای پیامبر. فامیلای پیامبر اشتراکشون نه عصمت بود، نه افتراز طاعت بود، نه علم غیب بود، هیچ. اشتراکشون فقط فامیل پیامبر بودن بود. فاسق در بین اینها بود، فاجر بود، سارق بود، خیلی خوب هم بود. خب خیلی خوبه که فایده نداره. وقتی شما اهل البیت میگید این 10,000 نفرن، اشتراکشون پایین ترین حد اشتراک دیگه، اون که در همه مشترکه محسوب میشه، اون چیه؟ اون بود که اینا فامیل پیامبرن. همونطور که شما از سادات نگاهتون احترام‌آمیزه و مرجعیت دینی و سیاسی نیست، نه در انتخابات، همسایتون اگه سید باشه دستش هم ببوسید در انتخابات نمیگید چون ممکنه کارشناس باشه قبول کنید، نظرش به عنوان که سیده رأیتون تغییر نمیکنه یا فتوا نمیگیرید از او. مردم هم همینطوری شده. امام سجاد علیه السلام وقتی به امامت رسیدن چهار تا طرفدار دارن، چهار تا دونه. این چهار تا دونه که کتب رجالی ما نوشتن، من نمیخوام بگم همین چهار تاست دقیقا، بالاخره چهار تاش ثبت شده. چهار تا یعنی 400 تا نیست، چهار تا یعنی 4000 تا نیست. نمیخوام بگم رو عدد چهار، به قول اصولیون عدد مفهوم نداره، ولی دیگه از چهار 4000 در نمیاد که دیگه، اینقدر کمه. امام به امامت که رسیدن این مثال رو داشتیم میدادیم که حتی در این نافله که میدیدن عابدترین مردم 1000 رکعت نماز میخونه اون کار انجام نمیده، سوال هم براشون بیش نمیومد. انگاری که مثلا فرض کنید من و شما بریم سفر، شما کار خودتو میکنی من کار خودمو، هیچ وقت نمیگی ای تو چرا اینجوری نماز خوندی؟ نگاهت مرجعیتی نیست. من دو تا رفیقیم داریم میریم، چرا اینجوری غذا خوردی؟ چی دلت میخواد؟ من اینو دلم میخواد، شما اینو دلت میخواد. اصلا اون حالت مرجعیت از بین رفته. وجود مبارک امام سجاد تو این شرایط میخوان اهل البیت رو به جامعه برگردونن جایگاهش رو. یه مشکل دیگه هم تازه دارن. بعد از قتل سیدالشهدا صلوات الله علیه یه ناامیدی حیرت آوری دامنگیر جهان اسلام شد. یعنی عده‌ای گفتن آقا اصل این دین، اینی که شنیدید ارتد الناس بعد الحسین، شنیدید اینو؟ این ارتداد به معنای مرتد شدن لزوما نیست. یعنی مردم گفتن پسر پیغمبر کشته شد آسمون نیمد بزنی، همه چی سر جاش، زلزله نشد، پس کی قرار خدا ورود کنه تو صحنه های اجتماعی ما؟ هر اتفاقی افتاد این خدا ورود نمی کنه. معاذ الله فرض کنید این اتفاق برای مرجع تقلید شما بیفته، ببینید چه ناامیدیه، حیرت آوری میشه. عکس العمل علمای ما نگاه کنید بعد از شهادت شیخ فضل الله نوری چجوریه. حالا اصلا شیخ فضل الله که قابل قیاس با امام معصوم نیست. وقتی امام حسین به شهادت رسید، اونهایی که اهل دین و دیانت بودن ناامید شدن از دین. اصلا دین خدا کی میاد پس ما رو کمک کنه؟ اونهایی که خیلی اهل دین و دیانت نبودن دیدن آخوندهایی هستن که اینها بنی امیه رو دارن ترویج میکنن، دعا دو تا جریان مهمی اون زمان داریم که اینا این روزگار ما که دنبال دو قطبی و سه قطبی سازی هستن، اون جریان ها هم دنبال تخریب سید الشهدا با دو قطبی و سه قطبی بودن. یکی جریان عبدالله ابن عمره که اینا زاهدان طرفدار بنی امیه‌اند، اینا اصلا میگفتن این عمل حرام بوده که انجام داده سید الشهدا، و مردم اینو میبینن که اینها دارن بنی امیه رو تجلیل میکنن، و یک گروه هم فقها و شاگردان ابن مسعودن، اینا رسما با حکومت ها نبودن ولی مردم منع میکردن از اینکه مبارزه کنن. مرحوم امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله فتوای خیلی جالبی دارن، فرمان اگر علمای دین ببینن سکوت اونها باعث توسعه معروف منکر واجبه که قیام کنن، اگر ببینن سکوت اونها باعث عدم توسعه معروف واجب قیام کنن، اگر ببینن تأثیر نمیذاره هم واجب قیام کنن، اگر ببینن کشته میشن هم واجب قیام کنن. کجاست حضرت امام رحمت الله علیه؟ میفرماید اینجا لا یلاحظ القتل والجهل بل یلاحظ الاهمیه، اهمیت مطلب مهمه. بعد یه حرف دیگه میزنن، یعنی فرض کنید که سکوت اینها، اینا ببینن اگر قیام کنن نه معروف منتشر میشه، نه منکر محدود میشه، نه تأثیر روی ظالم میذاره، نه تأثیر روی اجتماع میذاره. میگه میفرماید بازم واجب قیام کنن برای اینکه مردم مؤمنین مسلمونا تو اونجایی که حد که حرمت اسلامی منظورانه، مردم خیال نکنن دست این عالم تو دست ظلمه است، دست طواغیته، ولو کشته بشه بگن کشته شد که نگه من با اون ظالم دستمون تو دست همه. هیچ اتفاقی هم نمیفته، اقلا رفع اتهام از عالم دینی کنن. تو واقعه کربلا مردم دیدن که عالمان دینی اون عصر یا کار سید الشهدا رو غیر عاقلانه حساب کردن، یا حرام حساب کردن، یا هر گونه تحرکی رو نگاه میکرد. این چه دینیه که همیشه عقربش به سمت ظالماست؟ دینی که اون عالما ترویج میکنن نتیجهش عقربه میشه، همیشه قش میکنه به سمت یزید. از طرف سید الشهدا شهید شدن، هیچ اتفاق ماورایی نیفتاد، لذا افسردگی شدیدی عالم اسلام رو فرا گرفته وقتی که امام سجاد به امام رسید. شما وضع روحی خود حضرت هم در نظر بگیرید. ما همین فقط بتونیم تصور کنیم یک فردی روز عاشورا رو دیده، صحنه های اسارت رو دیده که غیرت الله اعظمه، بعد نسیانش هم صفره، یعنی هیچ پرده ای روی حافظه حضرت نمی افته. 34 سال بعد همون شکلی تو این شرایط حضرت امامت شروع شده، یعنی نه جایگاهی برای او تعریف شده. خود امام حسین صلوات الله علیه که حالا چون دیگه فرصت نیست، من فقط امروز مشکلات رو بس بگیرم دیگه، وارد بحث جدید نمیشم که فردا شروع کنم. به حضرت نگاه به عنوان اهل البیتی نمیشه ابدا. مثال نافله تو ذهنتون بیاد، عده زیادی ادعا دارن ما اهل بیتی در اداد شمایی، کما اینکه ولو اگه نخواهیم بپذیریم محمد حنفیه بعدن از تشیع خارج شد، اینم نپذیریم محمد حنفیه ادعای امامت کرد که هست. یعنی برای پسر امیرالمومنین روشن نیست باید به چه کسی رجوع کنه. حالا یا شهوت و نفسش اول کار اجازه نمیده خیال کنه امامه، یا همچین باوری نداره اصلا. چون چه توقعی از مردم داری؟ امام حسین و امام حسن علیه السلام همچین جایگاهی مردم براشون قائل نیستن، با اینکه یادشونه پیغمبر اونا رو دوششون مینشون. یادشون بود که وقتی به پیغمبر گفتن یا رسول الله نعمت الناطیه، آقا عجب کجا نشسته؟ حضرت اون نعمت راکه، ببین کی نشسته، یعنی افتخار میکنم به اینکه رو دوشم نشسته. خب اینا برای امام حسین دیده بودن اون وضع اتفاق افتاد، برای امام سجاد که همچین چیزی ندیده بودن مردم. لذا خدا انشاءالله شفای عاجل بده به علامه سید جعفر مرتضی عاملی از این بیماری سختی که دارن انشاءالله بیرون بیان. ایشون مقالش در مورد امام سجاد اینه: الامام علی ابن الحسین باعث الاسلام من جدید. یعنی امام علی ابن الحسین پیغمبر دوباره اسلام، یعنی اسلام نابود شده رو دوباره بلند کرد حضرت. هیچی نمونده، جایگاهی که حضرت نداره که بشناسن. اندالله معلوم امام سجاد چه کسیه ها، مردم نمیشناسن. اون فاجعه عظیم رخ داده، هم وضع روحی خود حضرت شما لحاظ کنین که لطیفترین و رؤوفترین شخص عالم وجود خود امام معصوم، ببینید چقدر مصیبت کشیده. مردم اصلا ناامیدن، از دین برگشتن، نه فقط به خاطر اون روایت ارتد الناس، فقط اون نه، یعنی شما تاریخ رو که نگاه کنید عده‌ای اصلا زدن در فسخ و فجور. دیدید که بعضی افراد بعضیا برای اینکه خودشونو مثلا از مشکلات رها کنن وارد مسیر دیگری میشن که رها کنن همه چیز. فسخ و فجور زمان امام سجاد خیلی زیاده. یه نمونش اینه که شنیدن یه رقاصه اومده در بصره مثلا یه روش جدیدی داره یا یه سبک جدیدی، جانر جدیدی، هرچی، همه جوانای مدینه زن و مرد ابن عبدالربه میگه سفر کردن بصره ببینن. زده بود اون چه کار میکنه، بلیط خریدن کنسرت شکلات. تو این شرایط امام سجاد امامت کردن. یه مشکل بزرگ دیگه هم داره حضرت، اونم اینه که به خاطر حفظ جانش تنسیس عمومی نه تنها به ایشون نشده، تنسیس به کسی دیگه ای شده. که من امروز روزم و این قرار میدم که وقت رو نگیرم. یعنی به جای اینکه سید الشهدا رد، نمیخوام بگم بر امام سجاد صلوات الله علیه نص امامت نداریم، اینو نمیخوام بگم، برای خاص الخاص ها یه چیزایی شنیدن. ولی اونی که مسلم بین شیعیان اینه که استقرار امامت علی ابن الحسین صلوات الله علیه به شخصیتش بود نه به نسل. هم شیخ صدوق، هم شیخ مفید، هم شیخ طوسی، هم تبرسی فرمودن. یعنی بگن آقا به چه دلیلشون امام، بگن خب همه شنیدن که پیغمبر ایشون رو امام بعد از امام حسین میدونه، یا همه شنیدن امام حسین ایشون رو امام بعد از خودش اعلام کرده. حتی با ام سلمه سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی وداعی امامت رو دادن فرمودن بعد از من یه نفر میاد از شما طلب میکنه که از فرزندانش. تو این شرایط نص بر امامت نکرد به صورت متواتر علنی از طرفی سید الشهدا برای حفظ جان ایشون نص بر امامت کرد بر علی اکبر. لذا من امروز میخوام متوسل به این بزرگوار باشم. چند تا جمله خلاصه ارز کنم. آقا این کلمه اشبه الناس خیلی کلمه رفیعیه. اهل سنت ابدا برای هیچ کسی، برای هیچ کسی قائل نیستن اشبه الناس به رسول الله. برای فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن اشبه الناس از جهت چهره و نوع راه رفتن. یعنی همون اشبه الناس خلقن رو برای صدیقه طاهره قائل نیستن. چرا قائل نیستن؟ چون خیلی موضوع مهمه. برای سید الشهدا میگن اشبه الناس در نوع راه رفتن. برای امام حسن میگن اشبه الناس در بالاتنه حضرت، چهره مبارکش، دستش، شانش شبیه پیغمبر. حتی ابن عربی که میگه من امام زمان رو دیدم، و خب ایشون عارفه، من خودم امام حی رو دیدم، ابن فاطمه، ابن الحسین، کسی که اهل سنت میدونن ایشون وقتی تشریف بیارن از پیغمبر نقل میکنن که کیفه بکم اذا نزل فیکم عیسی و امامکم منکم. عیسی وقتی نازل بشه پیغمبر اولوالعزمه، امام از شماست. این در صحیح بخاری معروفه براشون. میگن وقتی حضرت عیسی بیاد اقتدا میکنه به مهدی سلام الله علیه، بنابراین حضرت حجت باید افضل از عیسی باشه. با این حال ابن عربی میگه یشبه رسول الله شبیه پیغمبر در خلق، ایشون یه قدم از همه اهل سنت که میزنه جلو، این عارف معروف ولی در خلق ینزل و پایین تره. یعنی میگه یشبه و خلق فل خلق و فل خلق، توجه فهمیدین؟ یعنی ته عبارتی که منده پیدا کردن در اهل سنت اینه که امام زمانی که افضل از عیسی به اجماع، اینشون یشبه و فل خلق و ینزل و فل خلق، پایین تره در خلق از پیغمبر. نمیگه یشبه و، یعنی عبارت نمیگه یشبه و فل خلق و خلق. در روایات ما وقتی میخوان ائمه رو تعریف کنن میگن که مثلا برای امام باقر ادعای امامت که کردن و برای خصوصی بعضی ها قبول کردن، گفتن چون اشبه الناس به رسول الله، تصریح هم نکردن در خلق و منطق، مثلا پس امامه. برای خود امام سجاد گفتن او شبیه ترین مردم به امیرالمؤمنین. برای چند امام دیگه امام این عبارت هست اگر بگردید. قطعا این نسل بر امامته، روشنترین نوع نسل بر امامت همینه. حالا بنده نمیخوام بگم سید الشهدا نسل بر امامت کردا، میخوام بگم از این نسل بر امامت برداشت میشه. لذا اگر وجود مبارک علی اکبر زنده ایمون بعد از کربلا، مگر اینکه خود ایشون از خودش رد میکرد، کسی در امامتش شک نمیکرد. و این رو هم نمیخوام عرض کنم که وجود مبارک علی اکبر صلاحیت نداشت، ولی سید الشهدا برای اینکه ایشون مورد توجه قرار بگیره و ذهن مردم از علی ابن الحسین صلوات الله علیه منصرف بشه، این کارو کرده. رضا شما میبینید وقتی امام سجاد علیه السلام هم در کوفه این نقل شده هم در شام، که وقتی گفتن اسم تو چیست، فرمود علی ابن الحسین، گفتن او که در کربلا کشته شد. اینجوری نیست که عبیدالله یا یزید همه شهدای کربلا رو به اسم بشناسه، که بگه جونم میشناسم، اصلا غلام ترکی هم میشناسم، نه. ولی اون که مهم بود این بود که خودش رو کشتیم، اون کسی هم که میتونست قیادت و رهبری رو به عهده بگیره بعد از اون هم کشتیم. لذا همین این خودش باعث شد توجهات حضرت سجاد کم بشه، چون بعضی خواستن توجیه کنن امام سجاد چرا تو کربلا کشته نشد، چون اینا همه مردها رو کشتن. بعضی قائل به عدم بلوغ حضرت شدن، که حالا نمیخوام واردش بشم، که این مسلمه که اشتباهه. یعنی توی توجیه پیدا نکردن چرا امام سجاد کشته نشد، طبیعی این بود بکشن حضرت رو. اونها که مریض و اسیر و اینا نمیفهمیدن، تو همون غارت خیام بعضی اطفال رو با شمشیر کشتن، اونا که این چیزا نمیفهمیدن. سید الشهدا صلوات الله علیه ذهن اینها رو منصرف کرد. لذا تا عالم هست بنده هر جایی چند جلسه برای وجود مبارک حضرت سجاد بخوام حرف بزنم، حتما شروعش میرم سراغ حضرت علی اکبر. اگر ایشون نبود امام سجادی زنده نمی ماند. حالا سراغ رو کم کنیم. وقتی ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه هر کس میخواست بره میدان، از همین جام هست، آقا اینم از کنم، از همین جام هست که بیشتر مفسرین زیارت عاشورا و السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین رسیدن، چون داخل این زیارت هم وارد شده برای حرم سید الشهدا، همین میگن حضرت علی اکبر. از همینی که بین اینشون و سایر شهدا و اولاد و اصحاب فاصله هست، یعنی سلام خاص شده، عظمتش روشن. هر کس خواست بره میدان حضرت امتناع میکرد تا مطمئن نمیشد. اما وقتی ایشون اومد اذن بگیره، استأذن اباه فأذن له، بلا فاصله فرمود برو، اصلا فرصت وداع رخ نداد. وقتی داشت میرفت به سمت میدان، هیچ جای کربلا شما این جملات نمیبینید از حضرت گفته باشن: نظر نظرت آیس من. اینو خبرنگار دشمن میگه، میگه نظر نظرت آیس من، یه نگاهی کرد مأیوسانه، یعنی معلوم نیست دیگه او رو ببینه. بعد میگه ثم ارخا عینه، انگار که نمیتونست ادامه بده، سر مبارک رو پایین انداخت، کنده نمیتونست رفتنش رو ببینه. در رفتن جان بدن جویان هر نوعی سخن. من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم را دارد. این آقا خیلی بزرگواره. شاید اون روایتی که میگه یه روزی در آغوش علی اکبر سلام الله علیه سید الشهدا آرمیده بودن، چشمشون رو باز کردن، صورتشون حلقه اشک شد. جناب علی اکبر عرض کرد پدر جان چه شده؟ فرمود خواب دیدم باید تو این مسیر بریم، همه کشته میشیم. شاید همین قرار مدار همین حادثه بود. اونجا حضرت علی اکبر عرض کرد که اولست نا علی الحق؟ فرمود بله. گفت لا نوال الموت. اینجا عبارت زدن نگاه کنید، من همیشه میگفتم مگه چی گفت علی اکبر؟ که امام حسین میفرمود خدا بالاترین اجری که از یه پدر میشه به یه پسر داد به تو عطا کنه. اینجا شاید همین قرار مداره. آقا هر کس بخواد بره میدان، هیچ عاقلی اگر غرض اهمی نداشته باشه این شخصیت رو اینجوری معرفی نمی کنه دشمن تحریک بشن. هیچ جنگی نیست که پشت بی سیم اعلام کنن این فرمانده ماست که داره میاد میدان. گره نمی دن. این گره دادن برای این ذهنها رو منصرف کنن از وجود مبارک از سجاد. لذا خبرنگار دشمن میگه دیدیم اینجا عبدالله الحسین که محاسنش رو خضاب کرده بود، آثار ضعف درش پیدا نباشه، یه کاری کرد که عربها وقتی مثلا باران نمی اومد به اضطرار می افتادن، پیرمردا رو جمع می کردن، اینا محاسنشون رو به دست می گرفتن رو به آسمون می کردن. میگه دیدم صورت مبارک رو به آسمون گرفت، محاسنش رو به دست گرفت، این نماد اضطرار تامه. بعد این عبارات رو فرمود اللهم اشهد قد برز علیه مغلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. قیودی هم گردی کسی شک نکنه، فقط اشبه نیست، اشبه در خلقه، در خلقه و در منطقه. بعد آیه اصطفا رو خوند، ان الله اصطفا. همه گفتن امامت بعد از خودش رو مشخص کرد، لذا دشمن انگیزش بیشتر شد. گفتن خب ما همینجا با یتیم زونشون میزنیم. اینا رو خبرنگار دشمن نوشته. بعد از حضرت اینطور نقل کردن، ازش تبنا الامه میگه وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نظر نا الا وجهه، به صورتش نگاه میکردیم. علی به سمت میدان رفت، قاتل قتالا شدیدا حتی وجه الناس من کثرت من قتل. اونجا رفت فریاد زد، انا علی ابن الحسین ابن علی. اومد مرامش رو بیان کرد، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما این که اولا بالنبی هستیم. و فرمود تالله لا یحکم فی ابن الدعی، ابن دعی که حق نداره بر ما حکومت کنه. گذشت، فرصت گذشته، مختصرش میکنن. حالا چه شد که این عصر راهو به عکس رفت؟ به درون لشکر وارد شد. اینا رفتن عقب، گفتن آرام باشید بذارید به همه برسه. اون رو دوره کردن. عبارت دیگه این مقاتل هست اینجا شد دیگه هیچ وقت من نمیتونم بخونم. چه بلایی به سر علی اومد. اون لحظه ای که عبدالله روزن صلوات الله علیه خودش به بالای سر بدن مبارک علی اکبر رسان، که ما حق داره از روز علی اکبر گردن ما در سلسله امامت نقش داره ایشون. وقتی عبدالله روزن اومد میگه من یادم راوی میگه من یادم فعضل حسین قائمان علا رأسه وایساده بود بالا سر شه غلغلام و شه بدن. کنایه از این که یه صدایی زد و جان به زن آفره تصمیم کرد. ابا عبدالله حسین ایستاده بودن، نشستن، صدای هلهله دشمن بلند شد ولی کهنه ازد نمیشنوه. آرام نشدن، سر علی رو به دامن گرفتن. فوضع خده و علا خده، اینجا چند تا جمله برمونه، علت دنیا بعد کل افهان. بعد از تو دیگه خاک برسد ما اجرعهم علی الرحمن و علی التقاط حرمت الرسول. اینا چقدر گستاخن که به پیغمبر می حرمتی کردن. اینه که تو رو نگاه می کردن می دیدن که چه کسی اومده، مشغول به این حرفا بود که غیرت الله اعظم زینب کبرا خودش رو رسول نجات داد. عمرو میگه که علمی انظر الی رعت خرجت مسرعه. اشتر یادمه یک زنی از خیمه ها بیرون دوید، خرجت مسرعه. اینجا حجاب زینب کبرا کامله، هنوز غارت صورت نگرفته. خبرنگار دشمن میگه که این نه شمس و طالعه، مثل خورشید میدرم. ابو عبدالله حسین برگشت، این بدن رو نمیشد یه نفر بیاره. فرمود یا ابا بنی هاشم احمل ابا. هم یه جمله دیگه من بگم و شما تحویل بدم. امام صادق که زیارتی دارن برای علی اکبر، یه جمله فرمودن. من خودم با این جمله خیلی میسوزم تو جمع وقتی خصوصی میخوام روزه علی اکبر برای خودم بخونم. عبارت امام صادق اینه: علی جان بعد از تو پدر داغ خیلی داغ عباس دید، داغ علی اصغر دید، ولی لا یسکن علیک من ابی کذفره. جگر بابای تو تا از دنیا رفت برای تو میسوزه، چون خودش تو رو اینطوری به دست دشمن سپرد برای حفظ نام زیان.
آتشت رو خزم یا چشم بپوش از من از خیش دران عزیز دل فاطم یا حیل عزیز یا چشم بپوش از من الحمدلله شهر بوده یه زر شبیه جدا خواهد شما اینجا برمونی ولد مبلک سبا ولد یمن علیک بدل سور دواز دو جده بکنه آقا شبا که بخواب بخوابت دل افره به جان شما بیدید آقا خلوت که بخواب بکنه آقا یاد از جان شما بیدید یه خواهش دارم از اون حرفایی که با آذریا میگیم شده بسرد داریم این چیزی که بقیه یه حرفمون رو میگه سوی یا چشم بپوش از منو خدا نکن از خیش برانم یا جان یا تک در آبوش بگیرم یا Oh,